دادویی در واقع تو دنیا منتشر شده.
بله، آقای گابریل گارسیا مارکز هم که فوت کردن، استوری ما پر شده بود از آدمایی که این کتابو استوری کردن و میگفتن ما اینو خوندیم، یعنی خیلی خوندنش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که خیلی ها خوندن. و اینکه در واقع و جالبه که این کتاب جز اولین آثاری بوده که توی رئالیسم جادویی در واقع بیرون اومده و مارکز شروعش کرده. من میخوام این شبایی که داریم در مورد نویسنده و مترجمه صحبت میکنیم یه ذره اطلاعات در مورد ادبیات بدیم. این داشتن اطلاعات تو هر حوزه‌ای باعث میشه که آدم ترغیب بشه که اون حوزه رو ادامه بده. در مورد رئالیسم جادویی، ببینید ما توی قرن 17 با یک دوره‌ای مواجه میشیم توی ادبیات به اسم رمانتیسم. قبل از اون ما دوره کلاسیسم رو داریم که در واقع کمدی ها، تراژدی ها، اون نمایشنامه های مولیر و اینا همه مربوط به اون دوره کلاسیسمه. بعد از اون وارد دوره رمانتیسم میشیم که در واقع دوره رمانتیسم یه سری ویژگی های ادبیاتش داره.
خانم ببخش، رمانتیسم؟
رمانتیسم. آها،
رمان. فکر کنم این رمانتیسم میگم، گفتم شاید
در واقع همونطور که از اسمش برمیاد دوره یه که ادبیات به شدت دچار هیجانات و احساسات فردی میشه و در واقع نویسنده اینها رو توی نوشته هاش میاره. تا قبل از اون توی دوره کلاسیسم ما با منطق و در واقع وجوه منطقی آدم ها به خصوص قهرمان ها و پادشاه ها و اینها مواجه هستیم، ولی توی دوره رمانتیسم در واقع اتفاقاتی میفته که فردگرا میشن. توی ادبیات دوره رمانتیسم این انسانگرایی وارد میشه و نگاه به طبیعت، نگاه به فرد و یه کوچولو شاید منطق هم توش بوده، ولی همونطور که از اسمش برمیاد بیشتر در واقع ادبیات احساسی رو داره. شاتوبریان جز کساییه که توی این دوره می نویسه. یه ذره که از دوره رمانتیسم رد میشیم، یه نویسندهی به اسم بالزاک میاد که مرز بین رئالیسم و واقع‌گرایی و رمانتیسم میشه. در واقع ما از قرن 18 و انقلاب فرانسه وارد ادبیات واقع‌گرایی میشیم که تا همین در واقع روزها هم ما با این ادبیات سر و کار داریم. حالا تو دوره مارکز در واقع مارکز میاد یه ادبیات رئالیسم جادویی رو میاره. حالا جادویی برای چی؟ به خاطر اینکه دیگه اون در واقع وجوه علت و معلولی که ما توی داستان‌ها دنبالش می‌گردیم این اثر نداره. در واقع یه جور دیگه علت و معلول رو توی نوشته‌هاش میاره و همین باعث میشه که سال 1982 یا 6 در واقع برنده جایزه نوبل میشه مارکز. و این کتاب هم که گفتم آقای کاوه میرعباسی ترجمه کرده. اگر میخواین صد سال تنهایی رو بخونید حتما ترجمه آقای در واقع میرعباسی رو بخونید، به این دلیل که سبک کتاب حفظ شده. ببینید کتاب پر از اسامیه، یعنی به قول دوستای من وقتی میخوای کتاب صد سال تنهایی رو بخونی بعد یه دفترچه بذاری و اسامی رو یادداشت کنی، ارتباط اینها رو با هم یادداشت بکنی و جمله ها خیلی بلنده. تا اونجا که خود آقای میرعباسی میگه من سعی کردم که سبک صد سال تنهایی رو حفظ بکنم. تا اینجا داشته باشیم بحث رو. اگر دوستان خواستن توی حوزه رئالیسم اون در واقع دوره ابتدایی رئالیسم کتابی رو بخونن، یه ذره باید صبوری کنن چون یه مقداری زیادگو هستن نویسنده های اون دوره و شاید یهو 5 صفحه در مورد توصیف یه باقی مثلا نویسنده صحبت کنه، بعد یه ذره صبوری بکنه.
خب مترجم نمیتونه مثلا امروزیش کنه و اون 5 صفحه رو بکنه یه صفحه؟
نه، ببینید یه بحثی که مترجما دارن بحث امانت داریه. حتی الان مترجمای متأخرتر حتی نسبت به انتخاب یک کلمه که شدیداً باید نزدیک باشه به معنی که نویسنده مد نظرش هستش باید مقید باشن و این همون اصل امانتداریه که نویسنده های خوب ما دارن و نویسنده هایی که حالا کاراشون خیلی نمیگیره و بعد حذف میشن رعایت نمی کنن. دقیقا همین کارو میکنن، یهو 5 صفحه رو حذف میکنن تو 2 جمله و به هر حال اون اثر دیگه، اون اثری که شما میخونید اثر اصلی نیست، یه چیز دیگه شما دارین میخونید. کاری که مثلا ذبیح الله منصوری میکرده قبلا و در واقع شما دیگه با یه رمان جدید، با یک داستان جدید مواجه هستید.
خب به این مترجمان میشه گفت مترجم مؤلف یا نه؟ منشون میگم مترجم خائن.
به کسایی که این کارو میکنن. ببین الان دیگه این مترجمه از دور خارج شدن. به قول شما آره، اون مترجمه مثل ذبیح الله منصوری مؤلف بودن، یعنی اصلا یک کتاب جدید در میآوردن، اصلا هیچ ربطی به اصل اثر نداشته. ولی کلا الان دیگه این قضیه کاملا منسوخ شده و هیچ ناشر و مترجمی دنبال این نمیره که با اصل اثر فاصله بگیره، سعی میکنه تا اونجا که میتونه امانت دار باشه.
بسیار عالی.
آره، ولی در مورد ایران آقای میرعباسی چون خودشون هم دستی به نوشتن دارن، حالا در ادامه میگم که چه کتابهایی رو نوشتن، اما در مورد اینکه ما در مورد این دوره های تاریخی که صحبت کردیم، آقای میرعباسی میگه که ما توی که ایران هیچ کدوم از این دوره های تاریخی ادبیات رو نداشتیم. متاسفانه ما همه رو نصف نیمه گرفتیم. ما مکتبی که توی سرزمین ما، مکتب ادبی که ما داشتیم، شعر بوده، نصم و نظم بوده و ما رمان بومی نشده هیچ وقت توی کشور ما، و به همین دلیل در واقع یه سری مشکلات داریم. آقای میرعباسی اتفاقا صحبت میکنه در مورد این که چرا بومی نشده. شما الان نگاه کنی که ما چقدر اثر تو طی ماه، تو طی سال از فرانسه، انگلیسی، آلمانی ترجمه میکنیم به فارسی، ولی واقعا چند درصد از داستانهایی که توی ایران نوشته میشه توسط نویسنده های ما به کشورهای دیگه برده میشه و ترجمه میشه و خواننده های اون بر دنیا میخونن؟
خب مشکل از چیه؟ مشکل بازاریابیه به نظرم. نه
نه نه، اتفاقا در ادامه میگیم که اصلا بحث بازاریابی نیست، بحث اینه که آقای میرعباسی این نظر رو داره و من خودم هم اعتقادم بر اینه که نویسنده های ما بیشتر از اینکه اثر رو خلق کنن، یعنی یک ادبیاتی رو از خودشون خلق بکنن، بیشتر دنبال فروشن و بازارن. یعنی از زمانی که شروع میکنن قلم رو کاغذ بردن و شروع میکنن حالا به نوشتن داستان، توی فکر اینن که آیا با مخاطب ارتباط برقرار میکنن، آیا مخاطب میخونه، حالا بازاریابیشو چی، حالا به کدوم ناشر بدم که در واقع چاپ بشه. چند وقت پیش من با یکی از نویسنده ها صحبت میکردم، آقای حسین نیازی، ایشون یک کتاب داره و اسم کتابشون هم آنجلینای لعنتیه. توی ایران خیلی نویسنده معروفی نیست، ولی اون ور دنیا یه عالمه جایزه برده به خاطر داستانای کوتاهش، و دقیقا صحبت از این میکرد که من به عنوان نویسنده نباید دنبال بازار و مخاطب باشم، مخاطب باید من رو به عنوان نویسنده ببینه، بخونه و انتخاب کنه. در واقع این شبایی که برای ناشرا، برای نویسنده ها میذارن تا کاراشون تبلیغ بشه و اینا، هم از همین دسته دیگه. در واقع فروش بازاری کتاب ها اینجوری اتفاق میفته، و آقای میرعباسی میگه توی ترجمه ما همین داستان رو داریم. ما یعنی زایه بزرگ دنیای ترجمه ما توی ایران اینه که مسابقه ای شده ترجمه، اولا گوگل ترنسلیت و بحث دارو ترجمه هایی که کتاب رو میسپرن به چند تا دانشجو، هیچ وقت کتاب یک دست در نمیاد، هیچ وقت یک اثر خوب ترجمه بیرون نمیاد به این علت. و حالا چون من خودم در واقع ویراستاری کتاب میکنم با چند تا ناشر، بزرگترین مشکلی که مترجمایی ما دارن اینه که زبان فارسی رو نمیشناسن. آقای امامی
بله.
بیشتر از این که در واقع به شدت مسلطن روی زبان مبدا، یعنی اگه زبان انگلیسی باشه، فرانسوی باشه، اینا رو کامل مسلطن، ولی چون ادبیات فارسی رو نمیشناسن، در واقع برگردانشون به مشکل برمیخوره دیگه.
ایشالله که برن زبان فارسیشون هم مثل زبان انگلیسی تقویت کنن.
بله بله، دقیقا باید ادبیات فارسیشون رو تقویت کنن، و داستان از همین قراره که ما ناشرای خوبی که به کیفیت ترجمه اهمیت بدن کم داریم، و در واقع بیشتر ناشرای ما دچار تب اثر میشن. مثلا تب هری پاتره، مثلا چند وقت تب ملت عشق بود، تب آثار جوجو مویز بود، نمیدونم پیش از تو و من پس از تو و اینا همه بازارهایی هستش که یه سری ناشرا تشویق میدن، توی به خصوص توی این پیجایی که توی فضای مجازی هست، و مردم رو سوق میدن به سمت اینکه این کتاب ها رو بخرن.
حالا خدای ملت عشق رو چون من خوندم خوب بود دیگه.
خب آره، به اعتقاد خیلی ها خوبه، ولی خب به هر حال باید ببینیم که دوستان نویسنده‌ای که دستی در کار نوشتن دارن نظر بدن، ببینیم اونا هم چی میگن. حالا شاید اصلا بیایم یه شب هم در ملت عشق صحبت کنیم با دو سه تا در واقع منتقد و نویسنده.
قشنگ معلومه راضی نبودی نه کتابا خانم پود فروش.
بله
قشنگ معلومه از ملت عشق شما رضایت خاطرتون جلب نشده. اصلا تابلو بود، اصلا ما دیگه کارشناس هم نیاریم، شما پنبه کتابو زدید دیگه، اصلا چرا اصلا یه شب دیگه همین الان
راستش نمیخوام با ناشری چیزی در بیفتم چون مطمئنم بعدن یه سری عواقب خواهد داشت، ولی در ادامه این صحبت بگم که اتفاقا آقای میرعباسی سر همین موضوع ملتش و این کتابایی که در واقع اینقدر تبلیغات روشون شد میگه که من 30 ساله دارم ترجمه میکنم ولی هنوز نفهمیدم که سلیقه خواننده ایرانی چیه. در واقع میگه به همین دلیلم هیچ کدوم از کتابام خیلی هم پرفروش نمیشد، هرچند دنبال این رفتم که ببینم مخاطب چی میخواد، بازم به اون درک نمیرسیدم که بابا مخاطب ایرانی چی میخواد. و خودش میگه که مخاطب ایرانی کتاب رو مثل لباس میخره، یعنی در واقع میره پشت ویترین یا حالا مثلا پیجایی که هستش، جلد کتاب رو میبینه، رنگامیزی رو میبینه، عنوان رو میبینه و اون کتاب رو میخره و میاره.
زنده باشید، خیلی مخلصم خانوم پوت فروش، یه نفس عمیق بکشید. بابا از شما نفس نه، من از دقیقه مثلا از 21 و 20 40 دقیقه میخوام تموم کنم گفتگو رو، ولی اصلا نمیشه انقدر.
فقط یک دقیقه به من اجازه بدید، من 2-3 تا از آثار آقای میرعباسی هم که حوزه تألیف هستش بگم. بله. بعد دیگه قطع کنم. آقای میرعباسی یه هفتگانه سودابه داره که توی ژانر پلیسی، ما توی ادبیات خودمون ژانر پلیسی رو نداریم و الان فکر کنم یه دونه‌شو که مطمئنم در اومده، دوباره رو نمیدونم، اولی در واقع سین مثل سودابه است.
بله.
و بقیهش هم همینجوری به مرور در میاد. یه کتاب دیگه هم دارم که اینا همه تألیفه، این دوتایی که دارم میگم تألیفه.
بله.
یه کتاب دیگه هم دارم به اسم 7 روز نحس که اونم باز مجموعه داستانه و به قلم خود آقای میرعباسیه.
متشکر از محبتتون خانم پوت فروش، ببخشید من شوخی کردم، اومدیشم استفاده میکردیم.
نه خواهش میکنم، این حرفا چیه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، انشالله که در واقع شنونده ها حتما کتاب 100 سال تنهایی رو بگیرن و بخونن و لذت ببرن.
زنده باشین، مخلصم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن، میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست، وقتی زیستمون مجازی است. اینجا جا مجازی است.
سلام، شبتون بخیر، اینجا مجازی است و ما امشب به علت پخش سریال خانه امن و بازی خوب امین زندگانی در این سریال سری زدیم به صفحه مجازی این بازیگر.
آدم با گرگ سر شکاری که کرده چونه نمیزنه، به شلیک میکنه. قضیه از جایی مهم میشه که یه هو سر و کله ترکی فیصل تو مراسم شما پیدا میشه.
امین زندگانی متولد سال 51 که با بازی در سریال تلسم شدگان داریوش فرهنگ تونست به خوبی دیده بشه و به شهرت برسه. اینطور که از صفحه مجازی امین زندگانی پیداست، ایشون جزو فعالان فضای مجازی هست. زندگانی تو صفحه مجازیش بیش از 900 پست داره، بیش از 500 هزار دنبال کننده و حدود 300 صفحه رو هم خودش دنبال کرده. تقریبا 10 پست آخر امین زندگانی مربوط میشه به سریال خانه ام که این روزها از شبکه یک سیما پخش میشه. تو پست آخر امین زندگانی با انتشار تصویری از سکانسی که با خانم تیرانداز داشته نوشته که کم سعادت بودم که فقط یک سکانس در کنار بانو سیما تیرانداز که با بازی حساب شده و دقیقشون نقش خانم هدایت رو به زیبایی ایفا کردن بازی کردم. پست دیگه امین زندگانی تولد برادرش امید زندگانی رو که متولد 3 آذر هستش تبریک گفته. در پست دیگه زندگانی با انتشار تصویری از سکانسی که خانم شهره سلطانی در اون به ایفای نقش پرداخته نوشته وقتی بازی خوب تماشاگر رو به وجد میاره وظیفه خودت میدونی که بابتش از خانم سلطانی تشکر کنی. در پست دیگه امین زندگانی باز هم به تمجید از بازیگران سریال خانه امن پرداخته و نوشته در کنار پیشکسوت‌ها کار کردن همیشه فرصتی است که باید اون رو مغتنم شمرد. جناب فلاحی پور عزیز، سپاس برای همه بزرگواری‌هاتون. امین زندگانی باز هم در پسته جداگونه از بازی خوب آرش آصفی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی، نیلوفر کوخانی، سامان صفاری گفت و برای این بازیگران جوان آرزوی موفقیت کرد. و خلاصه اینطور که از صفحه مجازی امین زندگانی پیداست، ایشون به دور از حاشیه ها کار بازیگری خودشون رو دنبال میکنن و همه پستاشون هم مربوط میشه به حرف و شغل و فعالیت هاشون. این بود مجازیست امین زندگانی و بررسی 10 پست آخر صفحه مجازی ایشون.
نوشته که همین چند دقیقه پیش به شنونده های عزیزم گفتم که رگباری پیام بدین اینا، نوشته که آقا حامد 40 ساله از شهرک اکباتان، گفته رگباری پیام بدیم که نخونی؟ ما انرژیمون نمیفته و هر شب هم داریم برنامهتون رو گوش میدیم، به همه هم میگم که برنامهتون رو گوش کنن. آفرین. ببین من میگم شما پیامک بدید که در واقع من انرژی بگیرم، حالا اینکه نمیخونم و اینا عیب نداره دیگه، اگه وقت بشه که حتما میخونم، مثل همین الان که خوندم پیامک. خب پیامک چیزی که الان بخوام بخونم چون ریسکش بالاست نمیخونم، اول باید بررسی بکنم که بتونیم شب آیندهم خدمتتون باشیم. 3094 شماره پیامکمونه، ساعت 21:50 است. آن راستی یه خبر دیگه هم بهتون بگم، اونم اینه که محمد رضا گلزار و هانیه توسلی بعد از 19 سال دوباره با هم همکار شدن و در سریال گیسو قراره که در کنار همدیگه بازی کنن. فیلمی که 19 سال پیش این دو بازیگر اولین همکاری خودشون رو در اون تجربه کردن، فیلم سینمایی شام آخر بود که البته تجربه درخشانی هم برای هر دو بزرگوار به حساب میاد و حالا بعد از 19 سال این دو بازیگر جلوی دوربین آقای منوچهر هادی میرن تا سریال گیسو رو به خونه های مردم بیارن از طریق شبکه نمایش خانگی. خبر دیگه هم بگم، اونم این که شورای پروانه ساخت امروز با ساخت 3 فیلم محله قدیمی فرخ به تهیه کنندگی ابوالفضل جلیلی، سودا به کارگردانی مهرداد فرید و فسیل ساخته کریم امینی مجوز داده و قراره که این 3 فیلم هم در واقع وارد پیش تولید بشن تا کار ساختشون شروع شه. بسیار عالی، ساعت 21:51 است. آقای علی سلیمانی هنرمند خوب کشورمون، سلام شب بخیر.
سلام شب بخیر، حالت خوبه؟
ارادتمندم، شما خوبین؟
مخلصیم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به بهانه برنامه خوب شما در خدمت شنونده های خوب کشورمون هستم.
زنده باشین. آقا میگن انرژی کلن مصریه، حالا چه مثبتش چه منفی، اگه طرف انرژی مثبت باشه آدم ازش انرژی مثبت میگیره، اگه انرژی منفی باشه طرف میتونه انرژی منفیشو به اطرافیانش هم منتقل کنه، ولی شما کلن سرشار از انرژی مثبتید دیگه، نمیگه الانم که اومد پشت خط اصلا معلومه لبخند رو لبتونه.
قربون شما برم، زنده باشین. خدا کنه که همیشه اینجوری باشه و حقیقت داشته باشه این رسا بودن انرژی بنده. من یه حالی به شما بدم به این معنی که الان من پیش امام رضا نایب زیاره همتون هستم، دیگه رفتم زیارت خدافظی رو کردم و که دارم برمیگردیم تهران انشاءالله به سلامتی.
آقا حالا حیف که زیارت ودا رو انجام دادین، ولی تا تو خاک مشهد امام رضا این سلام همه بچهای پشت صحنه و همه شنونده ها رو برسونید.
بله حتما، چشم، چون قرار بود که با شما گفتگو بکنم ابلاغ کردم همین در واقع سلام رو، چون به نیت شما خارج شدم از صحنه امام رضا.
زنده باشین، خدا حفظتون.
زنده باشین،
مخلصم. آقای سلیمانی عزیز، شما آثار مختلفی رو در کارنامتون دارید، از سفر به چذابه بگیریم تا تختی و البته تختی بهروز افخمی، بعد عرض کنم که تا برسیم به تنگه ابو غریب. بله، فیلم های مهمی در کارنامه کارتون هست که هر کدومش در دوره خودش جریان ساز بوده. از این آثار بگید، مخصوصا آثار دفاع مقدسی که کار کردید، مثل اشنوگل، تنگ ابو غریب، سفر به چذابه.
بله، اشنوگل خودم کارگردانی کردم با دوست عزیزم آقای هادی حاجت.
بله بله بله. خانم محسن خلیلی هم بازی میکرد نه؟
بله، خدا رحمت،
خدا رحمتشون کنه،
بازی میکرد. آره،
زنده. در مورد سال 75 قواس شهید بود دیگه.
بله، سال 75 ما 40 تا شهید کشف کردیم توی گردان امام سجاد مشهد.
بله،
یک قهرمان پیدا کردیم، اون قهرمان رو بستش دادیم و در مورد قصه در مورد اون 40 تا شهید ناگهان دستگیر شدن و به اسارت گرفته شدن و اون 40 تا شهید رو جدا کردیم از در واقع اون 175 تا شهید، قصتش رو روایت کردیم توی اشنوگل.
در واقع در اشنوگل اون روایت اون 40 تا شهید از بین اون 175 شهید قواس رو.
بله دیگه، چون میدونی که این 175 شهید یه جا پیدا نشدن.
بله،
چندین جا بوده، یکیش این بوده، یکیشون 40 تا بودن.
زنده باشین آقای سلیمانی عزیز. خودتون رو مدیون این آدم ها میدونید که دغدغه شو دارید که میرید در موردش فیلم میسازید، یا نه مثلا چه اتفاقی باعث میشه که شما بین این همه سوژه و فیلمنامه دست بذارید رو 175 نازنینی که در واقع حالا بین اونها شما 40 نفرشون رو انتخاب کردید و در موردشون فیلم ساختید؟
ببین، واقعیت اینه که یک هر کسی تکیه زده به یک هویتی، به یک تاریخی. هر کسی، هنرمند بیش از مردم عادی این تکیه رو لمس میکنه. چرا؟ چون مطالعه داره. چرا؟ چون بار فرهنگی اون جامعه به واسطه تکیه بر اون تاریخ و هویت فرهنگ میتونه برای زندگی آتی رو رقم بزنه به لحاظ فرهنگی. من هم مستثنا نیستم. من سینما رو از آقای ملاقلی پور یاد گرفتم. من سالها دستیار ایشون بودم، فیلم نامه رو نوشت، فیلم و پلان بندی رو، دکوپاژ رو، اینا رو از ایشون یاد گرفتم. بنابراین یه احساس ده این جوری که عرض کردم خدمتتون که طبقه تاریخی داره و آدم بار رو دوشش حس میکنه رو اینو دارم. دوم اینکه جنگ اساساً دراماتیکه. شما کافی یک قصه ساده ای رو توی جنگ ببینید چندین برابر زیباتر میشه، جذابتر میشه. حالا جنگ ما خیلی ویژه بود. من مخاطبای شما معمولا جنگ، درست میگم؟
صداتون قطع وصل شد.
عرض میکردم که مخاطبای شما معمولا جوونن.
بله بله بله.
ببینید، من به جوونا میگم ما از 16 تا کشور اسیر داشتیم. توجه کنید به این جمله من، ما از 16 تا کشور اسیر داشتیم. یعنی اسیر خیلی از چیزا رو به خاطر مبانی سیاسی ما نمیتونیم روش چیز مانور بدیم. ما از 16 تا کشور، یعنی اسیر ژاپنی داشتیم، فرانسوی داشتیم، برزیلی داشتیم، امریکایی داشتیم، اردنی داشتیم. اصلا یه چیز عجیبه.
عجب.
16 تا کشور ما اسیر داشتیم. این از این، یعنی در واقع ما جنگ جهانی داشتیم دیگه.
در همون 8 سالی که فقط ظاهرا با عراق میجنگیدیم.
بله. یعنی من از اسیر، من میگم رفت فیلماشو دیدم، از اسیر فنلاندی میپرسن شما اینجا چیکار میکنی؟ میگه آقا ما مثلا متخصص توپ ماسولای توپ بودم و بعد گفتن هر کی بره خط مقدم اینقدر بیشتر میدن، منم به خاطر پول اومدم.
عجب.
چونم جونم برام مهم بود، تا شما حمله کردین من خودم رو تسلیم کردم. میدونی چی میگم؟
بله.
ما بعد حالا فارغ از این، اینکه شما اولین بار بودین و شنیده بودین ما.
بله بله.
کشور. حالا یه چیز دیگه بهتون بگم.
خواهش.
ببینید، صدام، حزب بعث، از 46 کشور مستقیما پول میگرفت. سلاح نه، سلاح نه،
پول میگرفت،
پول میگرفت که ما که کسب بده. و جالب اینجاست، ببینید ما چه رزمندگان باحالی داشتیم که تو این 8 سال هیچ کدوم از ما تاثیر نذاشته
و حتی یک وجب از خاکمون هم ندادیم بهشون دیگه. یعنی با ایستادن خون دادن اما خاک ندادن.
و ما از معدود جنگ هایی بودیم که فرمانده کنار سرباز تو خط مقدم بود. هیچ جنگی در جهان این ویژگی رو نداره.
درسته.
این فرمانده لشکر کنارش سرباز پشت خاکریز. الان شما دقت کنید که برای چی اونا تعجب میکنن با داشتن سردار سلیمانی ما؟ چرا؟ چون سردار سلیمانی وسط ماجرا بود، وسط تصمیم گیری بود. اینجوری نبود که با 20-30 کیلومتر اون وسط بگه خب حالا برید اون ور بیایید اینور. همونجا تصمیم و اجرا. درست. اونا شگفت زده میشن وقتی میبینن فرماندهی که سنش 24 ساله 25 ساله 27 ساله میتونی یه 6000 نفر فرماندهی کنه و به مقصدم برسونه. میدونی چه حالا من دارم سرسو درد
نه داریم استفاده میکنم حسول این زنده باش.
ما بعد از جنگ مطالعه هم خیلی زیاده در مورد جنگ. ما بعد از جنگ فهمیدیم که خیلی از عملیات های ما توسط آواکس های امریکایی لو میرفته، ولی ما کار خودمونو میکردیم. و جالب اینجاست که ببین طرف مقابلمون مبهوت میموند و نمیدونست که ما از این ور حمله میکنیم و از اون ور. این بگم دست خدا یا یه چیزی ماوراییه، یه چیزی که همت میخواد، یه چیزی که باکری میخواد، یه چیزی که قاسم سلیمانی میخواد. اینا ویژگی های جنگ ما بوده که طرف مقابلمون شگفت زده میکنه. میگه آقا اینا دیگه کیان؟ اینا چجوری هن؟ اینا چه جنسی هن؟ بزرگترین ویژگی جنگ ما بحث ویژگی اقتصادیش، ببخشید، ویژگی مذهبیش بوده، اعتقادیش بوده.
بله.
و این اعتقاد بوده که مثلا من یادم داداش بزرگوار بنده که جانبازه میگفت من دیدم که اون پسری که از جوادیه با من اومده بود، اون 17 سالش بود، من 23 سالم بود، میخواستیم بریم روی مین. گفتم آقا اونو من آوردم، مامانش سپرده به من، من خودم میخوابم رو مین. و بعد جالب اینجا بود که رومینی که با داداش من خوابید منفجر نشد، ولی مینی که همه جلوتر بود منفجر شد.
عجب.
خب اینا ویژگی‌های خیلی خاصیه دیگه. یعنی هر جا بگی میگه دو تا چهار تا نیست، پس خالی میبندی. مگر اینکه خودت بشنوی، خودت ببینی.
واقعا فقط میشه گفت همین خاصیت عشق که باعث میشه، عشق و اعتقاد که باعث میشه که آفرین. اتفاقای بزرگ رقم بخوره. آقای سلیمانی من خیلی مخلصم و خیلی شما رو دوست دارم.
دم شما گرم. دم شما گرم.
قربون شما برم. من
خیلی باحالین، خیلی متشکرم که منو به حرف گرفتی. خود خالی شدم، یه خود انرژی گرفتم. زنده باشین.
زنده باشین. خیلی مخلصم. ان شاءالله که همیشه خوب و خوش و سالم و سلامت باشید.
یا علی مدد، به حق خدای بزرگ.
ارادتمندم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
مخلصم. همه شنونده‌های محترم برنامه پشت صحنه رو هم تا فردا ساعت 21 به خدا می‌سپارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
برخواستن و جوان زدن، همگام شوقیم و هماوای مهربانی بر مدار نیکی.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز.
در امتداد امید ماییم و شرح توانستنها. اینجا سرای شکفتن است بر مدار نیکی. لحظه شیرین قرار